چه مشکلی ایجاد میشه؟ تو فضای انفداد چرا شخصی بشه؟ نه، شخصی میشه برای فقها تابع منات استنباطشون. ملا اون که بگفتیم شخصی و نوعی، بحث زن بود، یعنی حجت بشود از باب زن آور بودن. حالا برای هر کسی زن آور بود حجت شه، برای هر کسی نبود حجت نشه. اینجا اینطور نمیگیم، اینجا شخصی هست به یک معنا، به این معنا که تابع دلیلیه که مجتهد حجت میدونه. اگه دلیل قائمه بر خبر واحد و نتیجه شد فقط خبر عادل، یه طوره؟
نه باور سر اگه دلیل رو
بگیریم، بازم این از توش در نمیاد. باز تو انتداد صغیر، انتداد صغیر میگه که باید سنت مصداق داشته باشه، نه اینکه پس هر چه زن آور است برای تو حجت است، او باید با چیز دیگه ای اثبات بشه. باز تابع دلیلیه که بر اون موضوع قائمه، بستگی داره شما دلیلشو چی بدونی. علاوه بر اصل این مسئله ای که انتداد صغیر پیش نیاید، یه دلیل دیگه میخواد. خب یعنی تو متن بذارید این مقدمات انسداد رو بخونیم، بکنم حل میشه. راست میگید یه مقداری ما تیکه تیکه داریم مطلب رو میگیم، خوردش کردیم هر کدومش رو جدا جدا. اگه نگاه کنیم اینطور، بذارید مقدمات تمام بشه، مقدماتی که بذاریم کنار هم مطلب واضح میشه، یعنی مراد جدی آقایون واضح میشه. عبارت های مقداری متشابهه. الان
یعنی این
بذار مقدمات رو بگیم، متوجه شدم. بذار مقدمات الان یه دقیقه بگیم تمام بشه، بعد ما نهایت مطلب همش بریزیم رو هم ببینیم چی در میاد از روش، رو او بحث کنیم. حالا رو تیکه تیکه عبارات و مطالب بحث نکنیم، رو مرکبه مجموعه ببینیم نظر مختار چی میشه آخرش.
چرا اول اینو گفتم؟
خدا گفتی من یه چیزیشو مقدم کردم، همشو نگفتیم. اگه اون موقع شروع می‌کردیم، یعنی از مقصد مشخص می‌کردیم ماجرا رو، مقدار بهتر از این میشد که الان وارد شدیم. خب ما چی گفتیم از انسداد؟ مقدمات گفتیم شو؟ چهارتاشو گفتن؟
دو دقیقه.
خیلی خوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلاة نکردیم و صل علی محمد و آل الطاهرین. خب موقع گفتیم انسداد برای اینکه درست بشه چند مرحله را ما باید طی کنیم. مرحله اول اینه که باید انسداد باب احکام محقق بشه تا برسیم به نتیجه عملی. انسداد باب احکام که داریم میگیم، دوستان عزیز دقتی بفرمایید، قرار نیست که ما از اول مجتهدات دو خط باشن، دو صف باشن، یکی انفدادی یکی انفتاحی. اینطور نیست. این از اول اصول. اصول گاهی اوقات تو همون اول مطافش میشه انفداد، گاهی اوقات مجتهد تو علم اصول که هست منتهی به انفداد نمیشه، میره تو فقه تبدیل میشه به انفداد. اینا تابع شرایطیه که اون مجتهد در مقام افتاء مطابق با ادله حجت به نظر خودش پیدا میکنه. اگه ما تو اصول مثلا فرض کنید ما اخباری شدیم، اخبار حجیت قطع و ذاتی اصلا نمیتونیم انکارش کرد، خوبه؟ هیچ دلیل معتبری هم پیدا نکردیم، خب این دیگه قطعا انسداده. همین الان رسما اعلام و موضع میکنیم، میگیم ما انسدادیم. یه بار ما قطع و حجت میدونیم، هیچ دلیل معتبری نداریم، باز اینجا به ایراحتی نمیگیم انسداد. ممکنه یک کسی بگه من قطع حجته اما
الان من توی شرایطی هم، توی زمانی هم، توی یه سری امکانات و فراهم بر شده برام، من با اخبار متواتره یا اخباری که متواتر اما محفوفه به قرینه قطعیاً به الزمام یه سری اجماعات محصل دارم فقه و استنباط میکنم. باز یه قطع و مبنا داره اما باز تبدیل به انصداد. بعضیا قطع و حجت نه اما تبدیل به انصداد میشه براش، میرن تو فقه ببینن کار را نمیفته. یا انقدر الان واضحه مطلب که الان مثلا تو عصر ما هن، عصر فعلی ما، الان ما اگه کسی بگه من فقط قطع و قبول داره میگیم قطعاً انصدادی. شرایط اینطوری، گاهی اوقات کسی قطع و حجت میدونه، یه سری از ظنون معتبره هم حجت میدونه. اینجا تابع حد وسط قائم به حجیت اون ظنونه کار، باید اون معلوم بشه چه دلیلی قائم به حجیت چه ظن خاصی است. شما چی رو آخرش حجت میدونه؟ مدا نطاق حجت شما باید در بیاد محدودش چقدر، همون بره تو فقه. بعد ببینیم چقدر فقه رو میتونه راه بندازه برام. ممکن انسدادی بشه آخرش، ممکن انسدادی نشه. پس این مطلب خروجی مبنای مجتهده در واقع برای ما، اینو داشته باشیم. حالا اگر مجتهدی به ای نحوه و فرزن و دلیله منتهی شد به اینجا که معظم ابواب فقه برای ای آقا مجمل بود، نتونست فتواتش بده، حکم الله احراز نشد، معظمی از ابواب فقه ممکنه مثلا 3-4 درصد فقراتونه تونست را بندازه، اما یعنی از این 6000 مسئله که تو رساله عملیه باید مجتهدشون فتوا بده، ای تونست مثلا 20 تاش فتوا بده. دوستا که نمیشه فقه، 100 تاش هم شاید فقه نشه، باید بتونه یه معظمی را تأمین کنه برای ما. اگر به هر دلیلی منتهی شد به این که نتونست با همین فروضی که علارض کرده مرحله اول تیجه، تو مرحله دوم میرسه به اینجا. حالا شما که نتونستی استنباط کنی، دو راه داری جلوت. یا بگی که ما تکلیف نداریم، یا بگیم تکلیف داریم. دوستان نری تو اشتراک احکام و علم و ایناها، حالا میرسم به اونا. اینی که میگه دلیل تکلیفی نداریم، خودش دو حرف میتونه بزنه. یا این که بگه ما رو هر تکلیفی که شک داریم، شک در اصل تکلیفه برای اجر، یه حرفه. زور یه حرف تابع استدلالش. دوباره استدلالش یه اصل عملیه، در واقع نتیجه که از ایده حرف در میاد اینه که من بگم که کاری به لوح محفوظ ندارم، کاری به واقع هم، ظاهرا من بری از ذمه‌ام. زورش این اصل عملی مال کجا بود؟ اصل تحیر در مقام عمل. من کاری به واقع ندارم، من عملا الان تکلیفی گردنم نیست، از توش ایده میاد. حالا مقابل بگم واضح میشه، واضح تر میشه. ممکنه کسی بیاد اصلا یه بحث کلامی بکنه با ما لمی، از بالای بحث، نه از این پایین، از مقام اثبات و مقام رفع تحیر، بره از لم بحث شروع کنه، بگی که نخه ما خلاف حکمت الهیه که بعد از اینکه ما حجتی نداریم و ملاکی نداریم بخواد تکلیفی جعل کنه، لذا ما لمن دست حاکم رو، دست شارع رو میبندیم، نمیتواند جعل کنه. و نحنو تعبیر متکلم اینه، بعضی از متکلم نحنو کالبهائم و الاطفال و المجانین فی کوننا غیر مکلفین. چرا؟ چون هیچ دلیل نداریم. این میشه ثبوتی. پس دوباره بریم جلو، ما انتدادی شدیم. حالا که انتدادی شدیم دو حال داریم، یا بگیم هیچ تکلیف نداریم که خود این دو حال داره، یا هیچ تکلیف نداریم اثباتن، یا هیچ تکلیف نداریم ثبوتن، یا اینکه بگیم تکلیفی داریم. چرا تکلیف داریم؟ حالا دلیل ایوریا، دلیل ایوریا همون دلیلی که شما توی احتیاط خوندید، اساطیر احتیاط یادتون بیاد، اساطیر احتیاط عقلی تو الجزا هم خوندید. ما علم اجماعی داریم به وجود یک سری محرمات و واجبات تو شریعت، یا یه پله جلوتر بریم تکنولوژی پیشرفته ترش اینه. اصلا شریعت یعنی واجب و محرمات. مگه میشه شریعت باشه؟ شریعت بعد بگی هیچ واجب و حرام، هیچ باید و نبایدی توش نیست، معنا نداره. برای چی اومد؟ پس ما علم اجمالی داریم به این که یک سری واجبات و محرمات داریم. از این 1000 واقعه مشکوک در مقابل ما، از این 500000 واقعه و حکم مشکوک در مقابل ما، قطعا یه سریش واجب و حرام هست، یه سریش باید و نبایده، یه سریش هم نمیدونیم. میدونیم یه چیزایش هم واجب و حرام نیست، اما یه چیزایش هم قطعا تو این محدوده مقابل ما نسبت به افعالمون، نسبت به افعال اختیاریمون، یه سری واجب و محرمات داریم. نه مقدمه اولی بود که استدلال پیش اومد، راهی نداریش. حالا که راهی نبود و ما به نتیجه نرسیدیم، تو پله دوم اومدیم گفتیم پس تکلیف نداریم، چون راهی نیست پس تکلیفی هم نیست، یا ثبوتن یا اثباتن. تو مقدمه دوم مقابلین گفتن نه تکلیف داریم. اگر ما تونستیم حرف اونا رو رد کنیم، یعنی هم ثبوتن هم اثباتن رد بشه، هم جریان براعت رد بشه، هم این که کوننا کل اطفال بلبهائم فی اننا غیر مکلفین این رد بشه، که رد هم میشه، ما میرسیم به اینجا. خلاصه میشه پس ما انسدادی هستیم، اما علم اجمالی به وجود این سری واجبات و محرمات شرعیه داریم. این تا اینجا میشه، ما به اینجا میرسیم. اگه به این مرحله رسیدیم، حالا مرحله سوم خود چه خاکی به سرشون پریسیم کنم؟ اگه را بسته دستورم هست چه کنیم؟ مرحله سوم گفتن اینا مقدمات نیستن، مراحل بحثن. میرسیم اصولی چهار تا راه پیشنهاد کردن. راه اول هندسه های مزفر، راه اول این که ما بریم تقلید کنیم از یک کسی که قائل به انفتاحه. اون کسی که قائل به انفتاحه دیگه مشکل نداره، از کانال حجج میره احکام شرعی در اون برده، ما میریم او تقلید میکنیم. یه راه. راه دومی که اساس الاحتیاج جاری میکنیم، نسبت به همه وقایع مشکوک اساس الاحتیاج جاری میکنیم. راه سوم اینه که آقا ما الان که راه ها بسته شد، معنای بسته شدن راه ها اینه که ما حکم الله را کشف نکردیم. قبول دارید اینه؟ میگیم بله. حکم الله کشف نشد. خب ما تو اصول خو یادمون دادن که اگه حکم الشیء به ما هو کشف نشد، حالا نوبت میرسه به حکم الشیء به ما هو مشکوکون. اونجا هم فقط اصلی به نام احتیاط وجود نداره، اصول عملیه داریم. راه سومی که مراجعه میکنیم به اصول اولیه. حالا اگه احتیاط اعتیادی براعت براعت، اگر حالت سابقه ای بود استثنا. این راه سوم. راه چهارم تحریه مطلق الزون. خب حالا یکی یکی رد کنیم اینا. راه اول چی بود؟ تقلید از انفتاحی. دوستان یه ذره دقت کنید، عبارت ناقصه. ناقصه نه اینکه آیا مدفعه خواسته کمگویی کنه، مطلب افتاده. یعنی اینجا شو دیگه باید یک کسی از بیرون بگه برامون. تقلید اشکالش اینه، معنا نداره که یک کسی انفتاحی باشه یک کسی انسدادی باشه و اینا دوتا هم همدیگه رو تأیید کنند الا یه جا. خب فرض کنیم انسداد یعنی که الان همه راه بسته است. الان ما تو زمانی هستیم که راهی به احکام نداریم، بسته میشه. او آدمی که حالا تو این فضا چه موقع من میتونم تأیید کنم؟ آقای رضایی سرش پایین نفر میگشتن کی سرش پایین؟ چه موقع من میتونم تأیید کنم که این آدم انفتاحیه و شاید حرفش حق باشه؟ موقعی که این آدم 50 سال جلوتر از من باشه، زمانم 100 سال جلوتر از من باشه. من میگم آقا در زمان او راه بود، الان در زمان من راهی وجود نداره. من میخوام تأیید کنم، میخوام بگم او انفتاحی بود و هو علی حق و منم انسدادیم و انا علی حق. اینه که بگم او 50 سال 100 سال پیش بود اون موقع راه بود، مشکلم نبود. الان فاصله ایجاد شده، هر چقدر فاصله داره بیشتر میشه، راه‌ها محدود و محدودتر شده، فعلا رسیده به انفجار. خب اگه من بخوام یک کسی رو تایید کنم تو انفتاحی بودنش، باید مال زمان گذشته بشه. اگه شد مال زمان گذشته، خب من خودم ارتباطم با او چه کانال داره؟ یه دفعه یه عروسی داریم اینجا، راه ارتباطی خودتو با او 100 سال پیش معلوم کن. دوباره میخوره به خبر واحد و کتابت و نوشته و کی نقلش کرد و دوباره میفتیم تو همون حیث و بیتی که مخاطب ازش فرار کنیم. لذا این که فایده نداره. تا اگه من بخوام اگه انفتاحی تقلید کنم حرفشو گوش بدم، باید تو زمان خودم باشه، جفت خودم باشه که من بگم من انتدادیم او انفتاحی، من برم حرف اونو عمل کنم. خب من اعتقادم اینه که در زمان من اون راه بسته است، در این زمان راهی وجود نداره. وقتی من مبنام اینه، در واقع دارم تخطئه میکنم کل فرد قائلان به انفتاح رو حینت تخطئه، که من نمیتونم کسی تقلید کنم. پس این راه وجود نداره. احتیاط، بریم سراغ احتیاط. خب هیچ، گفتم عروسی داریم. من از راه ارتباطم با اون چجوریه؟ خوابش دیدن، خب باید خبری بیاد، نقلی بشه، نقلش از کانال کی نقل شده، خبر واحده، خبر متعاقب، میریم تو همون بحثای اصولی بود.
نمیشه.
خب مگه علاقه من مشکلم چی بود که سر روایات اهل بیت؟ خب اگه قرار من به 100 سال پیشم مراجعه کنم، خب خود حضرت معصومی مراجعه میکنه. تمام مشکلم مال زمانه، مال بعد مسافت زمانیه که باعث میشه که ارتباط مشافهی و مستقیم قطع بشه، بعد وسائط میشن، حجت های معتبره که ساقط میشن، ساقط شدن که این اتفاقات افتاد. هیچ، هم دوره باشن، من تخطئش کردم در واقع، گفتم پس اونی که من بتونم تاییدش کنم تو انفتاحش لا یفید، اونی که تو هم تو زمان من باشه که یفید نخیر، باز لا یفید، چون تخطئش میکنم، چون من الان قائلم به اینکه راه ندارم. اینو ولش کن، بریم سراغ احتیاط. بذارید بریم راحت شد.
یا
قرص داشتون بزنید تا 50 سال قرصش بوده یا که دیده بوده قرص به هر خیمه. خب نداره، ما قسم حضرت عباس خوردیم حتما هندسه فضایی بحث کنیم تو اصول، وقوع نداره الان. اگه یک کسی واقعا یه روزی پیدا شد که قرص کرد، قرصش کن، جیت داره برش عمل کن، دعوا نداره بشه. ما برای اوقتا داریم حرف میزنیم، آدم های عادی که در شرایط معمولی به 50 سال پیش به این راحتی قرص متعارف اینه. بریم سراغ راه دوم، احتیاط. دوباره بذارید یه چیزایی کم جدیدتر در مورد احتیاط براتون بگیم حالا که وقتشه. دوستان عزیز، خب دلیل خب واضحه، هر جا ما میرسیم به احتیاط های این چنینی، استدلالمون چیه؟ احتیاط موجب اسر و حرج. یکم اینو باز کنید ببینید. ببینید رفقای عزیز، ما در فقه شیعه، روح فقهش یه احتیاط توش نیست. حالا به کار با عامه فعلا ندارم، شاید تو اونا هم تو سیستم عامه هم اینطوری بشه آخرش، اما فعلا تو فقهش یه، ما روح فقهش یه آزادیه نه احتیاط، حس توش نیست. چرا؟ ان الله یرید بکم یسر و لا یرید بکم العسر. تو چرا خونشون رو ریختی؟ تا هم بگید نامه نوشته. ما الحمدلله
خودش
من با آقایون گفتم اون قضیه، گفت براتون جوکی دارن این آقایونه، ما تو محله تو مکانی که هستیم تو اون وطن خودمون نزدیکمون 80 کیلومتری شهری هست به نام شوشتر، یه جوکی دارن این شوشتری ها، اون جوک دقیقا مطابق با شرایط فعلی مونه. دیگه میگفتن شنیدید؟ گفتم براتون، گفتن که تیم فوتبال شوشتر با تیم فوتبال آرژانتین مسابقه فوتبال داشته. خب آرژانتین هم همه رو برده، این آمریکا جنوبی و همه اهل دریبل و رخت پا با توپ و میزنن دیگه. بازی فوتبال تبدیل شد به بازی بسکتبال، بسکتبال از 80 تا 85 تا هفته این میزنن. اینقدر اینا گل خوردن دروازه رو گم کردن دیگه، این دفاع مثل دفاع آخرشون دروازه رو گم کرده بود. به جایی که بزنه توپ یا اوت بزنه یا حداقل بزنه تو سمت بالاخره ردش کنه از سر دروازه، میزدش تو گل خودشون. مشکل باید مربی از پشت خط شروع کرد داد زدن، بابا بچه ها برید محد علی، محمد علی خودمون دفاع محد لهجهش، محد علی مارادونان هلینش، مارادونان ولش کنید، محد علی خودمون کنینه اینو بگیرید. ما الحمدلله الان فضامون مارادونا نداریم، همش محد علی داریم، میزنم تو کل خودمون فعلا. حالا خواسته نخواسته، بی خواسته با خواسته دیگه، فعلا قانون فعلا اینطوریه دیگه، عالم تو بر روال محد علی داره میگرده فعلا. حالا تا ببین ان شاء الله خدا حل کنه ماجرا دیگه، اینطوری خلاصه. حالا آزادی دیگه ان شاء الله. قانون فقه شیعه اشکال نداره، اشکال نداره، شما اولی نیستی آخری هم نخواهی، ادامه داره فعلا این قصه. ماجرای فقه شیعه اساسش بر سه است. روح فقه شیعه یعنی جا بجا که شما روایات و آیات و اخبار رو نگاه میکنید به خطاب ها، همش برمدار قانون ان الله یرید بکم الیسر معمولا این چیه. لذا حتی شما حتی شما در فقه هم که نگاه میکنید، همین الان ببینید رفقا، یعنی که انه شارع حکمتش روز اولی که داشت اجازه میداد اجارم میدید، که ما همین الان ببینید شما تو رساله های عملیه اولا موارد کمند که فقها فتوای به احتیاط بدن، از کل فقه چقدرش آخرش میرسه به فتوای به احتیاط. تو همون شرایط شارع به شما میگه که آقا این فقیه که احتیاط گفت شما مراجعه کن به اعلم قبلی، یعنی مراجعه کن به فتوا. کم پیش میاد که حالا تو این موارد تضارب و ضرب شدن یه جایی پیدا بشه که همه فقهایی که حین و توی زمانن و مرجع تقلید میشن همه اونا تو همون مورد احتیاط کرده باشن، باز این خودش دایرش خیلی کوچکتره. خواهم ببینید فقه ما احتیاط خیلی محدود، عمل به احتیاط خیلی دایرش کمه، خیلی کم احتیاط، دوباره تو همون موارد مراجعه آدم میکنه به کسی دیگه، خیلی کم کم میشه جایی که همه با هم احتیاط کرده باشن. دوباره خود همونجا ما تو بحث اجتهاد تقلید باید بحث کنیم ببینیم اولا خود حیات مجتهد باید حی باشه تا مرجع تقلید بشه، اعلم حی ما میخوایم مثلا ها؟ حیات دلیلش چیه؟ تو اجتهاد تقلید میدونید خیلی از فقها فتوای فقهیشون اینه که حیات شرط نیست، حیات یکی از امارات قالبی اعلمیته، چون معمولا اگر کسی از دنیا بره دیگه جولان علمی نداره و یواش یواش دیگه مطابق با شرایط نمیتونه حرکت بکنه، مسئله حیات میاد که حیات تو مسئله آخرش ممکنه به مسئله ولایت فقیه ختم بشه، یعنی دلیل مسئله حیات تو اونجا منتهی بشه مسئله ولایت فقیه. تا اگه ولایت فقیه رو فقهی بدونیم بحثشو، یعنی باید و نباید، اگه ولایت فقیه بحثش شد کلامی که ماجرا عام میشه، اگه شد کلامی بعد اطلاق ولایت فقیه هم درست میشه، اصلا جنس ماجرا یادش بخیر. ما کسی اومد گفت که آشما ولایت مطلقه چه اثبات، اصلا جای اثبات وجود نداره، یا آدم شش دقیقه هفت دقیقه دانشگاهی و پروفسور من خوندم، ما مکاسب خوندیم، ما هم چی خوندیم، یه گفت ببین ما اطلاق حرف امام یه جمله است، تو اطلاق ولایت فقیه حرف امام اینه، نه اینکه ما علم کلام یعنی علمی که در مورد حسب و نسب صحبت میکنه فوق علم فقه، درست شد؟ اگر چیزی در علم فوقانی قرار بگیره اعم بر کل اون علم تحتانی میشه، ولا علم کلام موضوع بحثش میشه ولا میشه افعال خدا، ذات و صفات و عقاید، این دیگه ذات و صفات افعال، علم فقه موضوعش افعال عباده، ولایت اب و ولایت جد و اینا افعال عباده، اما ولایت فقی تو سیستم امام فعل الله، لذا امام حکم میکنه میگه ولایت فقی نه حکوم نه دموکراسیه، کتاب البعش ببینید، که حکومت مردم بر مردم باشه، نه دیکتاتوریه که حکومت شخص بر مردم باشه، بلکه حکومت خدا بر مردم. سیستمی داره. اگه ولایت فقیه شد فعل الله، شد رفت و علم موضوع علم کلام علاوه هندسه علمی، بعد اون موقع بر کل فقه سیطره پیدا میکنه، حتی بر صلات و صوم و حج. این میشه مکانیزم. گفتم حالا شما اینا تو منطق ریاضی دکارت ما خوندیم، اینا رو خوندید دیگه؟ گفتم مکاسب نفهمم، منطق ریاضی دکارت فهمیدی ان شاء الله. اینو بگو گفتم خدا حالا چی میگی؟ گفت اگه اثبات بشه. گفتم حالا به اثباتش میکنیم. مسئله حیات باز به اونجا میخوره. لذا حالا برگردم سراغ این بحث خودمون، ببینید احتیاج جاش کجا میشه. اگر اصلا یه روی سکهش بلا تکوین، تو بلا تکوین درست نشه، به بلا تشریعی نمیرسه. نقطه جوش و اتصال مسئله ولایت تشریعی و مسئله انسان کامل بلا فقیه تو فقه و الا رابطه ظاهر و باطن حفظ نمیشه. فقه شیعه روحش میشه بلا فقیه. لذا امام تعبیرش اینه. اگر ولا تو نامه‌ای که با آقا رهبر انقلاب نوشتن، اون موقعی که رهبر معظم انقلاب خطبه نماز جمعه تهران می‌فرمودن، فرمودن اگر ولایت فقیه انکار شد، ولایت مصدقی به انبیا و اولیا هم انکار می‌شدن. خیلی حرف بزرگیه. تو ولایت مصدقی به اونا، خب اونا که حکومت داشتن، اونا فقط امیرالمومنین حکومت کرد، امام حسن یه مقدار حکومت کرد، امام رضا هم ولایت عادی پیدا کرد. اونا باید بحث کنه حکومت بوده یا نه. که ولایت حکومت بود. ریاست نبود. ولایت مفوضه انگار میشه. بعد تازه امام یه جمله دیگه داره. از این مطلب نیست مطالب بالاتری است که مصدق دیگر مصدق نمیشه. یا ستار الغیوب دیگه چی بود؟ امام چون تو 27 سالگی مصباح الهدایه نوشت، بعد ولایت فقیه توش در من. طوری ماجر. حضرت آقای جوادی درست میگه که امام اول هستی شناسی ولایت فقیه درست کرد. بعد باید نبایدش. جنسش اینطوری نیست. ما هرچی داریم بحث میکنیم، یعنی رفتن تو معرکه اشکال ها، کسی بیاد بگه که حالا پس روایات دلالت کردن یا دلالت نکردن، نطاق ادله چی شد، مقبولی عمر بن حمزه دلالت میکنه، اصلا دعوا سر اون نیست. بحثو از وسط ما شروع میکنیم، بعد میگیم چرا اثبات نمیشه. خب نمیشه ماجرا. بعد چرا حالا گریه داره واقعا. امام کی حرف زد؟ جمله اول کتاب کتاب البیع امام اینه که للخلافت اصطلاحان او معنیان، خلافت تکوینیه حقیقیه و خلافت جعلیه اعتباریه. بعد میگه اول ما باید رفت حقیقت و اعتبار اونجا حل بشه. ماجرا اینطور. خیلی شرایط ما هم، من منبرایی که رفتم تو این محرم این رو گفتم با آقایم، گفتم بدونید امام که مبدع این نظریه بود، مثل هر مبدع نظریه ای دیگه ای تا 20 سال 40 سال 60 سال بعدش عمق نظریه آشکار شیعه. پیغمبر اکرم بروز کرد. تا زمان امام رضا صلوات الله و سلام علیه خیلی حقایق دین آشکار نشده بود. آقای مطهری میگه، میگه سر لقب امام رضا که عالم آل محمد مانه اینه. عمق اندیشه پیغمبر اکرم تو کلمات آقا علی بن موسی رضا آشکار شد. بعد بگذاریم ما با امام از دروازه طاغوت به دروازه اسلام نقل مکان کردیم، اما ورودی دروازه اسلام بودیم. ورودی دروازه اسلام میشه روحانی مثلی در بهترین شرایط. عمق نظریه امام ولایت مثلی داره یواش یواش سر در میاره. این اندیشه داره به وجود میاد. خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم. ببینید خدا رحمت کند امامو، در این جمله رو خدای هاشمی نقل میکنه، میگه امام موقعی که رفتیم پیشش سر قضیه اعلم، آیه امینی هم میگه، میگه موقعی که رفتیم پیش امام سر قضیه اعلمیت، اشتراط اعلمیت سر مسئله رهبری و ولی فقیه، امام گفت در فقه جز اجتهاد و عدالت شرط دیگری نیست. تو محدوده علم داره، یعنی همون محدوده مرجعیت متعارف. بعد میگه اما تدبیر و شجاعت باید بیاد. خیلی حرف بزرگی. متن فقه که آدم نگاه میکنه، من به آقایم گفتم بدونید اجتهاد تو حوزه، من از روز اول اینو به شما تو الموجز میگفتم، اجتهاد یعنی یه ملکه نفسانی. اجتهاد چه بزرگی نیست، ملکه نفسانی، یه حالت ساختار یابی و سازمان یابی یک مدرسه فکریه و بعد این مدرسه رو اعمال کردن بر متون آیات و روایات یا غیر این آیه مهدی میشه اجتهاد. عدالت هم بذار کنارش، تقوا. عدالت هم مراتب انسان کامل نیست، تقوا. انسان کامل مراتب داره، اولش تقوا، یعنی اولش انجام واجب و ترک حرام، این میشه فقه. اجتهاد تمام شد، اینو بذارید کنار. این اجتهاد یه تخصصه، مثل تخصص یه فیزیکدان، یه شیمیدان، یه شیمیست. تخصص در اجتهاد یه تخصصه، اخراج فتاوا از متن آیات و روایات میشه تخصص. اما موضوع کی باید بده؟ یک، کی باید اجرا کنه حکم بر اون موضوع؟ دو، اینا تدبیر میخواد. دوستان بزرگترین شاخصه اثباتی ولایت فقیه مدبریته، باز نه شجاعت، مدبریت. من الان یه موضوع براش ما توضیح میدم، شما ببینید اگه تونستید حلش کنید. یه موضوع ده مجهولی، همه ما میدونیم روایت دارد که برای امام حسین خون بدید، درسته؟ خودی که شک نداریم، محاکممون نکنید. اگر آ گفت که قمه نزنید، یعنی این که پس شما روایات رو ندیدید. روایت داریم قطعا، لا شک کفی، اینو بذارید. خب الان اگه همه مسلمان‌ها با هم دیگه دست به دست هم بدن، دماری از استکبار در میارن که او برش ناپیداست، اینم قطعا و بدتر و لا شک کفی. و ما هم میدونیم باید اتفاق بیفته. اینم دو. سه، این اتحاد به معنای یارگیری اونا مردای سنی هم نباشه. خب اینم که همه قبول داریم، نه یار بسد اون یارگیری کنن. چار، همه اینا رو با هم دیگه جمع کنید، حالا جمعش کنید، اگه راست میگه جمع کنید. شما وقتی حکم میخواید بدید برای پیام برای حج بدید، یعنی این دروغ نگید، راست بگید، نه سیخ بسوزه، نه کباب، نه زغال، همش هم درست بشه. شلوغ نکنید، یه نفر بیاد یه حکم بتونه یه پیام اینطور برای ما بنویسه، اگر نوشتیم من کف پاتو میبوسم. بنویسید. این مهمه، این ماجرا میشه تدبیر. حالا که اینا رو با هم جمع کنه، اینا یه ماجراهای ما زود ازشون میگذاریم. اگه ما این اندیشه ولایت فقیه رو درست از امام یاد بگیریم، کل ماجرا حل میشه. من اون موقعی که امام امت براتون اول الملز گفتم، به طور سربسته گفتم، اما همین رو گفتم. لذا ولی فقیه اگر عارف کامل نباشه میلنگه، اگر فقیه نباشه میلنگه، اگر مدبر نباشه میلنگه، اگر شجاع نباشه میلنگه، یعنی ولی فقیه نیست. و تو هر کدوم از این حیث ها آدم هایی را میابیم که تو همون رشته ها مسلط باشه، اما چون تک بعدی میشن عبارت امام تو ولایت فقیه جامعیتش ملاک است، چون تک بعدی میشن محکم نیستن عند تنازع، جامعه عند تنازع حاکمه. خدا رحمت کنه امام، جمله امام عجیبه تو ولایت فقیه، این حکومت اسلامی یا سر بر نمی آورد، یا اگر سر بر آورد و روزی کمرش شکست، ضربه ای به اسلام وارد می شود که تا ابدالآباد همه مکلفین موجود در آن زمان مسئولند عند الله. امام میگه یعنی اگر الان یه ذره ای خم بشه، نشکنه یک کم یه سانت، از هر کسی که کاری ازش بر می اومد و نکرد از عارف عظیم و شأنش تا بازاری آدم عادی سفورش روز قیامت همه رو به سلابه میکشه خدا، که ضربه میزنه به اصل اسلام. آخه تبعات داره، تبعات بیرونی داره، حد ظهور میفته عقب. چرا میفته عقب؟ چون اسلام میاد فروکش میکنه دیگه، واقعیت دیگه، شک نیست. شما اینطور معادله رو ببینید، این میشه این محکم امام. امروز دوستان عزیز خیلی قضیه جدیه. ببینید یه زمانی امام لا رحمتش کنه در وصیت‌نامه سیاسی الهیش نصیحت کرد، گفت که من همه رو توصیم، جوانا رو توصیه میکنم به جامعه مدرسی مراجعه کنم، بلا دوچار اسلام حال میکنم میشه. اینو گفت امام. من همون اول خدا میدونه انتخابات دور از دور دوم آقای خاتمی به بچه ها گفتم بچه ها این عبارت امام مال حیث مدبریتش. گفتم چرا؟ گفتم برید او دوره رو نگاه کنید، برید تا سال 76 رو ببینید، تا زمان آقای خاتمی، تا اومدن احمدی نژاد، همه اینا رو ببینید، این فضا تا آخرین لحظه زمان آقای خاتمی متخلق متدینی که من ببینید یه بار یه آدمی شیشه خورده داره جنسش یعنی ناخالصی داره، یه بار نه، یه آدم واقعا صافه، آدم بیشیله پیله، یعنی شما شک توی این که امام جماعت میتونه بیسته، صافه واقعا، هوا نفس نه داشت. میگفت آقا نه شما واقعا ای سید اولاد پیغمبر فوش میدید، در حالی که آقا گفته که این هیچ وقت گورباچوف نمیشه. یادتون آقا صحبت کردن دیگه، گفتن این ایران با روسیه با شورای مقایسه نکنید، آقا خاتمی هم با گورباچوف مقایسه نکنید. آقا فهمید. و این شم سیاسی دوستان اگه نباشه، ما بعضی هایی که گفتم محد علی منظورم این بودن، نمیگم بی تقوا با تقوا، مثلا دعوان سر تقوا نیست، زودم نبایدش سر تقوا، تقوا یوم تو بلا سرائر آشکار میشه، ما نمیتونیم به این راحت حکم کنیم یکی بی تقوا یکی فاسق یکی عادل، اصلا دعوا برای سر این نیست، نبریدش به این حوزه، میبریدش تو مسائل اخلاقی لطفار میکنید، آخرش هم کی تنامونه؟ آقا تنامونه تو مملکت. این برای کسا نبریدی برباد سر اینجا نگرش دارید. ما اگر یک کسی داشته باشیم که شنگولی بزنه آخرش تو تشخیصات گیر کنه، ما آخرش وقت عملیات کربلای 4 کربلای 5 میشه، همه سر صف آقا میگه شلیک کنید، گلنگدنش گیر میکنه، بلو اثقل اتقیا گیر میکنه، آخرش کی درو میشه؟ کل صف میزنن برامون با راکت میزننش، میشه یه اتفاق. لذا اصلا نبریدش تو مسائل اخلاقی، الان سر تدبیر و تشخیص اینو اول حل کنی. آقا تو او دوره ای که اومده تا آخر اعلام نمی کردن، حرف می زدن اما تو لفافه، مجمل و مبین و محکم و متشابه و عام و خاصش کنار هم نمی چید، یعنی باید در مقام افتاد دست تو نمی داد بری عمل کنی، مثل اهل بیت صحبت می کرد. خود امام آخرش چی گفت؟ امام گفت که والله من به بنی صدر راضی نبودم، والله به فلان، والله به فلان، اما دوستان من سکوت کردم، سکوت کردم، من نقش خواص سکوت کردم، من خیلی وحشت اما این چنین عمل می‌کردن. تو او شرایط امام تو ارجاع داد، گفت مراجعه کنید به یه مجتهد اسلام شناسی که این مجتهدینی هم هستن، در صد خطا میاد پایین، اینا تشخیص میدن میبرن جلو. یادتون هم هست دیگه چقدر خدمت کردن از خدا آیت الله مشکینی رحمت الله علیه تا آی جوادی بود، آی مصباح بود، کی بود، کی بود، همه سیج رفت جلو. الان شما رسیدید به این زمانی که آقا میاد حرف میزنه، خودش حرف میزنه، اینجا دیگه مفسر نمیخوادی حرف، اینجا بود که اگه روحانی، ببین دیدت روحانی محوری یا ولایت محوری، یعنی رو 100% وقتی میخوای ببندی همه 100%ن چون همه آخوندن، یا رو یکی میبندی 100%، رو بقیه احتمال خطا میدی. اگه احتمال خطا دادی یه آدمی رو نمیبری تو 100% که بعد اگر یه جایی خلاف بدیهیت عمل کرد یه دفعه بیاد رو 0% میفتی تو موج شکگرایی، اینطور نمیشه. اگه شما اینطور سازمان رو تعریف کردید و ترسیم کردید، بعد اون موقع معلوم میشه الان خود ایشون داره حرف میزنه، تو انتخابات حرف زد، توی جاهای دیگه حرف زد، دیگه بخیه شکل در مقابل بدی. یا من تحلیلا میتونم تحلیل منطبق کنم یا نمیتونم منطبق نمی کنم فتعبدو. دیگه اینجا دیگه نمیگذاریم ازش. ما تحلیل ولایت فقیهیمون رو باید درست کنیم اول. های امینی تو اون چیزی که زمان سال 76 چند بود باید منتظری گفت، سال 78 هم گفت، خیلی جمله قشنگ. وقتی منتظر صحبت کرد که آقای خامنه یه علم نیست پس چرا اینطور؟ آقای امینی جواب داشت. پشت که اگه شما علمیت شرط نیستید پس چرا اون موقع در مقابل ما حرف نزدید؟ یک. دو، حرف نزدید هیچ. چرا چرا قائم مقام ولایت فقیه قبول کردی؟ یعنی شما خودتو در زمانی که آیت الله العظمای بها آیت الدینی آیت الله العظمای بلفایگانی آیت الله العظمای عراقی بودن علم میدونستی؟ اگه شما قائلید به اشتراط علمیت شو قبول کردی؟ خیلی خوش آمد از این عبارت های امینی مردونه. ما دوستان باید تحلیلمونو درست کنیم. این جمله رو یادگار داشته باشید از بنده. از روحانی محوری به ولایت محوری دیدتون رو عوض کنید. اگه عوض کردید نه راحت، اگر کسی تو مسائل شرایط موجود که بعضی وقتا سخت میشه اگه خنگی زد نه او رو از تقوا ساقط میکنید سریع، نه خودتون دچار تذبذب و قاطی شدن میشید. قاطی نمیشه واجد. الان من از فلانی از اصول دارم استفاده میکنم، از فلانی از فلسفه دارم استفاده میکنم، از فلانی در فلسفه استفاده میکنم. همین الان من اگر تو همین شرایط اگر احتمال بدم که لحاظ اصولی ایشون فلانی علم یه نظریه ای داره که اگه من اون احتمال بدم، به شرطی که احتمال بدم، اگه اون نظریه رو بلد باشم تو استنباطم اثر میذاره، وظیفه شرعی دارم برم تحصیلش کنم و الا اخذ به حجت نمیکنم در مقام فتوا قائلم. اما همون موقع حواسم هست اینا مجتهدن. مجتهدن یعنی چی؟ اینا اون تخصص رو دارن. حالا اگه عادل هم بود واقعا خب میشه ازش تقلید کرد، اگه نبود به خاطر نبود عدالت نمیشه تقلید کرد، نه به خاطر نبود اشتهاد باز اینا هر کدوم شلوغ نشه، یکی دو تا سه تا هر کدوم حدود سقوطش. و مسئله تدبیر یعنی احراز موضوع. ببین فقیه تو موضوع میدیدتش میره حکمشو از با اون دستگاه اجتهادی از روایت و حدیث استنباط میکنه، میشه فقیه. کی موضوع بده؟ تشخیصش کار داره، بعد وقت تشخیص نداره. یک، حالا اوه حالا حکم دادن کی اجراش کنه؟ اجرایی که ضربه نزنه هم بیاد درستش کنه. سخت، خیلی ماجرا قموز داره. اگر روزی میشد خدا میدونه می نشستم براتون، وظیفه شرعی گردنمه، می نشستم براتون وقتم اجازه نمیده نشونتون میدارم. تو همین پیامی که آقا برای کنگره مرحوم آیت الله العظمى آقا ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه فرستاده، نشانه ها و علامات تدبیر خودش تشخیصش کار داره. شما این عینک رو بذارید رو چشمون احالا، بعد به خطبه های ایشون اینطوری نگاه کن. یعنی یک کسی دروغ نگه راست بگه، فتنه هم به پا نشه، یعنی واقعا امرنا ان نکلم الناس علا قدر اخولهم. اینو چجور معنا میکنی آیه فلاحی؟ امرنا ان نکلم الناس علا قدر اخولهم یعنی چون عقلشون کمه بعد دروغ بهشون بگن؟ خب اهل بیت که دروغ نمیگن نعوذ بالله، یا حقیقت رو مشکک میکنن. تشکیل که ما به اشتراکش این ما به افتراقشه. خود این سخت کار داره و عدل و دلیلن علا امکان شیء وقوع. ایشون 20 سال مملکت برده جلو همینطور دیگه، عدل و دلیلن علا امکان شیء وقوع. اطلاعات دوستان بره اطلاعاتتون بالا، بعد شاید یه حرارتی که در من هست لمس میکردید. خدا میدونه باید بشینید پای درد دلای بچه های سپاه قدس، سپاه بدر تو عراق، یا بچه های اداره اطلاعات خارج از کشور خدمت و شاخه برون برزیشون، یک چیزایی میگن اینا رو خاموش کنید هم هست.
یک چیزایی اگر میشه خدا میشه عقل آدم اکلت میشه، یعنی واقعا فعلا 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 واقعا نمیدارم از میکنم خالش به طریق قضیه سید امامی سید امامی چی بود؟ سید امامی چی بود؟ سید امامی چی بود؟ یعنی آقادر رفیقایی که الان هست مثلا این شیش ماه در نمیم خالی بیش اینجا یقین کرده امام زمان زنده یقین
کرده
گفت خدا زمان جنگ یقین نکرد زمان جنگ من شناسای عملیات عکس داره زیر پل بغداد زمان جنگ شناسای عملیات یقین نه اینجا یقین کرده همین چی بود کرده گفت که تمام سیستم اداره اطلاعات کشور رو مختلف با این برنامه مختل شد کشوری که سیستم امنیتی نداشته باشه مثل بدنی که پوست قشار نداشته باشه ده دقیقه زنده نمیدونه آقا دستور داد به سپاه حفاظت اطلاعات بیاد جمع کنه یه جایی شد به نظامی حفاظت حفاظت نظامی حفاظت اطلاعات سپاه شما دفاعی خوبی دارم آموزش دفاعی سپاه دیرستان حفاظت اطلاعات حراست حراست ارگانهای نظامی کنه حفاظت اطلاعات حراست همه اداره حراست دارن حراستشون کار خودشون رو کنه حراست خودشون حفاظت خودشون یعنی امکاناتشون برای ما اندازه بودجهشون برای ما اندازه توانایی زبدگی تجربه آموزش ما نه محدوده اینا میخوان کل کشور رو جمع کنن بعد مجلس ششم اون موقع بودجه سپاه رو بحث برنامه ریزی شد بعد گفتم فلانی چون در یه سری دفعه بیاد مورد حالا برام اطلاعات این با فلان سازمان محترم اما گفتم این جمله اداره اطلاعات سطر حساس داره مقابل ذات خارجه ما تو امور خارجه میشیم پشت میفان حرف میزنیم تو اتاق بسنی بچه ها اداره اطلاعات میشینن میشین اگه فلانی کشتیم و فلانی میکشیم اگه دست به فلان مقر داریم ما فلان مقر رو هوا میکنیم معامله باید شما آخرین اطلاعات اونا رو دست باشه و آخرین مواضع حساس هم دست باشه که رو کنی اگر یه ذره اطلاعات کم باشه با یه بر حواس میکنن تمام میگفت خدا ما دیپلماسی میشینیم فلان چی میخواد گرگر فلان اونجا خطر نیست اونجا دوبه هر کی تو سر کشید میزنه اصلا حساب کتاب نداره بعد تو این شرایط اوزا و احوال و یه عده اطلاعات دارن چه طوریه یه خیلی سخت آقا جمعه به آقای سپاه گفتن برید خبرگان مملکت رو نسبت به اختشاشات آقا کنیم مسیر از بود آم زندن خب برید آقایش بکنید بگید که این مردم به عدد بختی بیچاره بیرون بیان مردم اعتقادشون و اعتنافشون به خواص محلی باشه حالا خواص امام جماعت باشه مهندس محل باشه پیر محل باشه یا رئیس منطقه باشه یا نماینده ولی فقیه باشه یا نماینده خبرگان باشه یا نماینده مجلس فرق نمی‌کنه بالاخره یه سری خواص دارن برید خواص و اطلاعات رو برسونید برید به علما اطلاعات رو برسونید اینا از نبود اطلاعات و از وقتی ترمز اطلاعات رو رسونده بعد از اطلاعات بعضی ها موزه هاشون عوض شده حالا بعد اطلاعات اونی که موزهش عوض نمیشه و فیه مالا یخبا حالا اون سرم میدهدن دیگه عیب بعدش نمیشه اطلاعات یعنی بسن بردن برای بعضی ها اون اطلاعات صوتی بردن آقا جلسه فرانه بردن زرد کرده بیرون این جمله رو گفته گفته ما باید مملکت رو به اینجا برسونیم تعبیر زرد کرد از بزرگان خیلی بزرگی ماجرا خیلی پیچیده ما که پیاده نظامی دوستان عزیز تو جنگ و دعوا اینطوره خواهش میکنم مثل اون نشید. بهتون گفتم که زنا داشتن میکردن بعد رفت مسجد آب دهنه شد و بعد یکی میگفت که من یکی نماز میکنم. تو نشید ما وسط دعوا. وسط دعوا اگه این بزرگا من به بچه هم گفتم مثال فیل و پشه. پشه هست دور فیل وزوز میکنه عذیتش میکنه. فیله نمیتونه بگیره. ما که ای پایینی شیشه خورده میتونیم این کارا بکنیم. و از بذاره بذاری که هم خوردی اشکال نداره بذار بکنی کی به کی آقا بسی بکنی هم هایی بکنی بکنی بذاری همه که بذاری شدی صفا بذاری تو بذار بذار اونم یکی بذاری هم جا آیتا میگم دادی اما باید بیاری تو زن اگر تو زن اومده شما تنبه اگر تو زن اومده فقط چی بذاری 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 جنگ جور بود علما عبا میداختن روششون را میرفتن بین مفهوم ایها الناس بسیج نیرو نداره عملیات دارن اونجا مشید اینو خرد این کلاشینکوف نمیدونست کلاشینکوف با چه کی می نویسن ورش داشتن اووردنش یه شبه یادش داده فرستادنش خرد جنگ به جوش بشه آیا حالتون هست بفرشی دیگه
الله